بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در باب مطلبی بود که مرحوم آیت الله خویی در محاضرات به عنوان فرق بین قواعد فقهی و اصول و مسائل اصولی مطرح کرده بود. فرقی که مورد اشاره قرار گرفته بود این بود که می‌فرمودند قواعد فقهی فقط و فقط بر شبهات موضوعیه جاری میشن، در حالی که مسائل اصول هم در شبهات موضوعیه جاری میشن هم در شبهات حکمیه. دیروز مطلبی رو پیرامون این بحث داشتیم که گفتیم لعل یک اشکالی به فرمایش آقای خویی وارد باشه که خب ازش گذشتیم و مطرح شد. اشکال اصلی که به نظر میرسه به فرمایش ایشون وارده و ناشی از یک کم توجهی به مسائل هست، بحث خلط بین بحث حکم نوعی و شبهات حکمیه است. دیروز اشاره کردم که فرق بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه در اینه که شبهات حکمیه رفعش به ید شارعه، در حالی که شبهات موضوعیه رفعش به ید شارع نیست، وظیفه شارع نیست، اما شبهات و حکمیه ارتفاعش وظیفه شارع. نکته دقیقی که دیروز در پایان بحث گفتیم و شهید نشه اینه که توجه کنیم به این که شبهات موضوعی هم در حقیقت ما شک در حکم داریم. ما در شبهات موضوعی هم شک در حکم داریم. گمراهمون نکنه این که فکر کنیم هر جا شک در حکم شبهات حکمی هست. من نمیدونم اینی که الان به دست من ریخته آب یا خون، شک دارم که حکم نماز با این دست، نماز با این لباس چیه؟ شک در طهارت این دست دارم، شک در صحت نماز دارم. از شبهات موضوعی هم به نوعی شک در حکمه. علت چونه که اساسا بدون شک در حکم ما وارد فقه نمیشیم. اصلا فقه مال حکمه. اگر هم جای شک در موضوع داریم به خاطر اینه که در حقیقت میخواییم در یه حکمی این موضوع رو جاری کنیم، این موضوع رو دخالت بدیم. همونجا نمیدونی تطهیرش واجبه یا نه، اگر یه همچین شکیه تو فقه نیست چه دستیری در فقه داره؟ نمیگم نداری، میگم وقتی شبهات موضوعی در فقه وارد میشه حتما این موضوع دخالتی در یک جایی از احکام داره. بس در اینه. لذا این بحث ما رو گمراه نکنه به این که آقا ما هر جا حکم داریم چه حکمی هست. نه، شبهات حکمی اونیست که رفعش به ید شارعه. هازا اولا درسته، ولی الان در حقیقت نمیدونی الان دست آب بده کسی یا نه، نمیدونی الان وظیفه چیه، حکم چیه. دارم همین رو میگم، میگم سرایت میکنه، ولی یادمون نره که در شبهات موضوعی هم بالاخره سر از یک نوع تردیده در حکم در میاره. هازا اول. از اون طرف ما یک سری شبهات داریم در مسائلی که نوعی هست و یه وقت مسئله مون شخصیست. یه تا مثال بزنم. الان اگر اومدیم گفتیم آقا حواسه من بیرونیش خبری نیست، اگر آمدیم گفتیم که خبر واحد حجت، چرا؟ چون زناور. خب وقتی زناوره یه آدم هایی هستن اگه جلوش سر زید و عمرو بکر رو ببری تردید نمی کنه. این آدم اصلا زن پیدا نمی کنه، قطع. یا اینقدر آدم شکاکیه که هیچ راهی برای اینکه در دل این یک سر سوزن زن غالب ایجاد بکنی نمیتونی پیدا بکنی. خبر واحد چیه؟ خبر متواترش هم به دردش نمیخوره. اینجور جاها میگیم آقا وقتی برای نوع انسانها خبر واحد زن آوره، این حجت هست برای همه. به اینا میگیم احکام نوعیه. برخی مدعیش مدعاشون اینه، مدعی شدن که لا ضرر از این سنخه. مثلا میگه اگر وضو با آب سرد در زمستان ضرریه بر نوع مردم، اشتاد دستد مردم اگر زمستون یخو بشکنن وضو بگیرن مریض میشن. اینجا این حکم از همه برداشته شده، وضو به وضو در زمستون از همه برداشته شده. به این میگیم ضرر نوعی ملاک حکمه. ضرر نوعی ملاک و محور و موضوع برای حکم قرار گرفته. در مقابل ضرر شخصی یه عده میگن نه آقا ضرر نوعی ملاک نیست، هر کی برش ضرر داره نگیره، بر دیگران که ضرر نداره بگیرن. برای هر کی ضرر داره چکار کنه؟ نگیره. ما چی حکم نوعی در لا ضرر نداریم. با این حساب شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه به علاوه شبهات نوعیه و شخصیه با هم میشن چهار. مرحوم آقای خویی میگفتش ها لا ضرر تنها در شبهات حکمیه، که البته بازه نمیشه موضوعیه، لا ضرر تنها در شبهات موضوعیه جاریست، در شبهات حکمیه جاری نیست. اینجا تو این متنمون بعدش موضوعیه. موضوعیه بعدش علت اشتباهی که در اینجا شده اینه که بین ضرر نوعی و ضرر شخصی با شبهه حکمیه و شبهه شخصی خلق شده. توضیح میدیم چرا. عبارت خود مرحوم آقایی رو ببینیم تو این قراغایی که جلو دستتون هست صفحه 84 گفتن فإن قاعدتي نفی الضرر والحرج لا تجریان فی موارد الضرر والحرج عن نوعی. بالاشو نگاه بکنید حتی بالاترش گفته بودن لا شیء من القواعد الفقهیه تجری فی الشبهات الحکمیه. قبلا باید میگرفت دیگه نگرفت. امان از غیبت ها گفت، امان از راه دور و رنج بسیار. خب میبینید گفته از طرفی در شبهات حکمیه جاری نمیشه، بعد قاعده ضرر رو بهش انگار نقض کردن. نقض کردن به مرحوم آقایی گفتن آقا پس قاعده ضرر چی؟ ایشون گفتن قاعده ضرر مربوط به شبهات موضوعی است چون در ضرر نوعی جاری نمیشه. ما تعریف شبهات موضوعی و شبهات حکمیه رو که از بیرون گفتیم، یک میخواییم ببینیم رابطه اینها چجوریه. یه شبهه حکمیه یه نوعی مثال بزنیم. این رو برقی که دستتونه نیست خواستید بنویسید. شبهه حکمیه یه نوعی مثل این که کسی بگه آیا ضرر نوعی رافع وجوب وضوع هست؟ آیا ضرر نوعی رافع وجوب وضوع هست؟ تا خود گفتن نه نیست. آیا مثال دیگه بزنن خواستی بغلش بنویسی، آیا حرج نوعی رافع حکم هست؟ امام و امام میگن نه نیست. بر هر کی حرجی شد نکنه، بر دیگران حرجی نشد انجام بده. و بله دیگه، ولی اگه کسی گفت هست این میشه شبهه حکمیه نوعیه. اونا که میگن نیست میگن شخصی، اونا که هست میشه داریم موضوع دخالت دادیم. کجا موضوع دخالت؟ خب دیگه نوعیه به شبه حکمی هست. خب حالا اینو خوبی میگه نیست، میگه اینو نداری، اما دیگران هم میگن داری. میخوام مثال بزنیم براتون. اگر گفتن از تون آقا حرج، گفتن یک نوعی مثال بزنید که شبه حکمیه باشه، این مثالشه. خب خیلی خوب، یکی میگه آقا شبه حکمیه نوعی نداریم. خب نداریم، اما شبه نوعی شخصی. شبه حکمیه شخصی چی؟ شبه حکمیه شخصی همین مثال یه گفتی، یک قطره خون چکید به لباس شما، این قطره خونی که به لباس شما چکید نمیدونید آیا مبطل نمازه یا نه؟ کسی تردید داره که آیا قطره خون مبطل نماز هست یا نه؟ چی باید بیاد این حکمشو برداره؟ چی؟ شارع. پس شبه حکمی هست. موضوع هم شخصیه. اینجور نیست که گفته باشن اگر یه قطره خون رو لباس یه نفر تو قمری ما بقیه هیچ کن نماز نخونن. هر کی شخصی هم این، هر کی رو لباسش خون بود نماز نخونه. نمیدن مسئله رو نوعیه بهش نگاه بکنن، نوعیه ملاک قرار بدن. ما مسائل نوعی در فقه زیاد داریم. اینو چرا دارم تکرار میکنم؟ برای اینکه این دوتا با هم قاطی میشود. وقتی در عبارت بزرگی مثل مرحوم آقای مزل اقدام شده یعنی اشتباه میشه. نه نه، قطره خونی که از دماغ شما میچکه این قطره خون. کلی هم باشه باز اشتغالی نمیزنه. قطره خون حکم و تردید دارم، آیا قیه قطره خون کلن باعث بطلان نماز میشود یا نه؟ از امام صادق سوال کرد، روایت شد یادتونه تو استصحاب که دم و رعاف، یه دم رعافی در نماز رو لباس من ریسته کار کنه، شما حکمی هست. بعدی شبهات موضوعی نوعی داریم، ببینیم مثالشو، این شاید جایی پیدا نکنیم مثالشو کمتر، این دستین بندی که اینجا داریم میبینیم ندیدم کسی گفته باشه، یادتون باشه. شبهات موضوعی نوعی یه حکم کلی داریم، این که تسلط کفار بر مسلمان ها حرام، چیه آیش؟ ولیس للکافرین و ما علی الکافرین للمؤمنین سبیلا، یه همچین مایه علی المؤمنین. احسن تو لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب سؤالمون اینه، آیا ازدواج زن مسلمان با مرد کافر از مصادیق سبیل، از مصادیق تسلیط نوعی هم هست؟ ممکنه یه زنی پیدا بشه که کافر که هیچی، صد تله از اون ور کافر هم سبیل درش پیدا نکنه، دو مسلمان نشنود کافر نبیناد، یه زنی پیدا بشه که این زن از نظر جربوزه، از نظر توانایی اگه پنجاز کافرم با هم جمع بشن نتونم در این تکلیف پیدا کنم، این مورد احتمالش نوعیه. باید ببینید نوع ازدواج آیا سبیل مرد بر زن هست یا نه، اگه نوعش سبیل هست مانع شده، پس مسئله نوعیه هست اما شبه موضوعی است. چرا موضوعی است؟ به خاطر اینکه میخوام نمیدونیم مصداق او هست یا نه. شارع اومده گفته آقا اگر جایی کافر بر مسلمان سبیل دارد تسلیف شده مسلط است، او برداشت شده. شبه موضوعیه اما مسئله نوعیه. شبه موضوعی شخصی هم داریم، مثال معروف است دیگه، مثال موضوعی شخصی، یه قطره ای چکید روی لباس شما، نمیدونی خونه یا آبه، اگه آبه پاکه، اگه خونه نجسه. البته گفتیم هر شبهه موضوعیه ای لاجرم سر از یک شبهه حکمی، نه شبهه حکمی، سر از تردید در یک حکم در میاره. طبیعتا ما نمیدونیم میتونیم با این نماز بخونیم یا نه. خب حالا که این چهارتا رو شناختیم، حالا با توجه به این درختواره ای که درست شد اینجا، معلوم میشه چرا اشکال میخوایم با آقای خویی بکنیم. مرحوم آقای خویی گفته شبهات حکمیه نه قواعد فقهیه در شبهات حکمی جاری نمیشه. چرا؟ چون ضرر نوعی نیست. خب میگیم ضرر نوعی نیست، اما چرا شبهات حکمی جاری نشه؟ نوعی بودن یکی از اقسام حکمی است. ما حکمی غیر نوعی هم داریم. مرحوم آقای خویی عبارت چون رو خوندیم، می فرمودن قواعد فقهی در شبهات حکمیه جاری نمی شود. چرا؟ چون ضرر نوعی نیست، ضرر شخصی است. ما میگیم خب نوعی نیست، پی گفت حکمیه نیست، مگر ما حکمیه شخصی نداریم؟ اتفاقا قاعده لازرار حتما و حتما شبه حکم میگرد. چرا؟ چون شما تو حکم شک داری. رافع این تردید شما کیه؟ رافع شبه کیه؟ قطعا شارعه. من نمیدونم برای من چله زمستون روزو گرفتن که قطعا ضرری سرک میداره شخصی هم هست، کی باید این حکم معلوم بکنه؟
شارعه.
پس قطعا مسئله شخصیست، نوعی نیست، و قطعا شبهاتی نیست. درست شد؟ خیلی که شده توجه نشده به این که تصور شده هر جا شبه نوعی شد حکمی است، در حالی که نخیر ما نوعی حکمی هم داریم، حکمیه غیر نوعی هم داریم. و اتفاقا همه جا لا ضرر، اینو بهتون بگم، لا ضرر الا بلا بود صبحش حکمی هست. اصلا لا ضرر در صبحات موضوعی فرض نداره، برای اینکه شما همیشه چی دارید دارید میگید نمیدونم من این کاری که میخوام بکنم ضرریه، آیا حکم برداشته شده یا حکم باقی است؟ چی باید بیاد که حکم برداشته شده یا باقی است؟ شاره شاره باید تدریبا رو معلوم بکنه. و لذا و شاهد و علیه این که آقایون اومدن بحث کردن که لازرر آیا نسبتش با احکام اولیه تخصیص حکومت ورود، مرحوم آقای آخون میگه نسبت لازرر و احکام اولیه چیه؟ ورود. مرحوم شیخ انصاری میگه چیه؟ حکومته. برخی از متأخرین میگن چیه؟ تخصیصه. اگر بحث حکم نبود رابطه موضوع و حکم که تخصیص اینا نبود، رابطه تخصص بود. هرچی موضوعا خارجه، موضوعا تحت احکام خارجه، میشه رابطه تخصص. وقتی میایید میگید تخصیص یا حکومت یا ورود، این معلوم میشه بحث حکم مطرحه. اینو میخوام خوب معلوم بشه چه که داریم بحثش رو مطرح میکنیم، چون اولا یه بزرگواری گفته، دوم من ندیدم این اشکالش کسی بهشون کرده باشه، و در ثانی ثالث، البته ثانی از با مقوسانی که هر چیز ثالث و رابع خامس هم ثانیه، ثالث هم این که این بحث یک تنبهیست تا آخر بحث اصول که این نسبت رو دقت کنیم، این نسبت رو درد نمیخوریم. شما حکمیه داریم که میتونه حکمیه نوعیه باشه، حکمیه شخصیه، موضوعیه نوعیه، موضوعیه شخصیه. چه میگه عزت شیخونا؟ ملاک موضوعی نوعیش بود؟ موضوعی حکمیه آیا که من شک میکنم این ضرر داره یا نداره؟ اینجا چه محل جرایم لازرره؟ این یه لازرر جدیدی لازمه در کنار بقیه لازررها نوشته بشه. من نمیدونم آیا از دیوار برم بالا بر من ضرر داره یا نداره؟ لازرر اینجا جاری نمیشه. لازرر در جایی که ضرر متیقنه ثابته میاد دخت رو برمیداره، جایی که شما اصل ضرر محل تردیده که لازرر توش داری نمیشه.
اگه
سماره زبن جنده سماره با سین بله، اصلا حالا بود که به نوعی دیگه اصلا لازرار، همه میگن لازرار و لازرار، فا انهو لازرار و لازرار، که با فا انهوه که برخی گفتن لعنه، گفته فقلعها ورم بها الی، فا انهو لازرار و لازرار فی الاسلام. لازرار این لا حکم ضرری، حکم ضرری نداریم. اصلا اگر خواهد موضوعی باشه یعنی این که ساره میخواهد بیاده این کاری که تو میکنی ضرر نیست، اینجا بلوجدان ضرر هست، درختش دارم میکنن. چرا میخواد بلوجدان رو نفی کنه؟ نه، میخواد حکم شده.
خب از این مطلب بیان بیرون. پس اشکال اصلی به مرحوم آقای خویی که دیگر زیاد هم توضیح دادیم برای اینکه مطلبش به نظر من جای دیگه موصول به درد میخوره.
اگه شک داشته باشیم به این ضرر مصداق اون هست یا نه چی؟ اگه ضرری هست شک داریم آره مصداق اون قاعده میشه یا نه، این هم هر بیشون میشه باز
ضرر هست، نمیدونم آیا حکم هست یا نیست، عبارت نخراش اینه نمیدونم حدود قاعده لازرر چنده داشت حکم شک دارم دیگه، عبارت نخراش شما نمیدونم قاعده لازرر چه مقدار شمول داره، پس حکمشو نمیدونم، یعنی این ضرر نمیدونم احکامش چیه، نمیدونم آیا حکم این ضرر برداشته شده یا برداشته نشده، چی باید تعیینش بکنه؟ شارع. چون در اصل ضرر بودنش که مثل موضوعه که من تردید ندارم، حکم اولی رو میشناسم، آیا این مقدم بر اوست یا مقدم نیست، اوشو برد
بس در
قاعده
لازره
من شما تصدیق کردید به نوعی شخصی، مثال برای شخصی از قاعده لازره نیورده، چون بس مرحوم خویی در این قاعده لازره در شهاد حکمی نه، دوی برقه که نوشتم اساسا لازره حتما شما حکمی شخصی شما برقه بنویسید، اینجا میتونید در همونجا شخصی بنویسید آیا ضرر شخصی رافعه وجوب وضوع هست یا نه، همینجا دومیش بنویسید آیا ضرر شخصی رافعه وضوع باعث رفع وضوع هست یا نه، بهترم بود اگه مینوشتید، حالا زود یه مثال زدید. خب پس اگه خواستید اینجا زیر اون آیا قطره خون باعث بطلان میشه میتونید این مثال دیگه هم بزنید، آیا ضرر شخصی رافع وجوب وضوع هست یا نه، اما حرفی هست یکی دیگه هم چیزی گفت بگیم رد شد، نه 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 رفتی نداره دیر اومد،
پیرمردی
هستیم میدونیم فرد روزه دیگه برای ضرر داشته باشه روزه هم باشه، نه اصلا فرض غلطیه چون شما پیرمرد نیست. خب
حالا ما میخوام که روزه بگیریم شکی در این داریم که فرد مریض بشه یا نه، این شکی نمیشه موضوعی
این رفتی لازره نداره آخرین، شما مبدل هزاران شبه موضوعی برای تش پیدا میشه، اما اینجا مجرای قاعده لازره نیسته، اینجا استثال میاد میگه حضرت عالی سالم بودی باید بگیری تا داری، یا اینکه میگی خوف ضرر موضوع حرمت صومه به صرف خوف برداشته شده، اینجا لازره جاری نمیشه، من اینکه گفتم مثل آقای گوشش لازره جدیدی بنویس. خب بگذاریم آها ضررها به شخصی به نوعی بر نمیگرده، نه نوعی یعنی این که با توجه به ضرری که برای نوع مردم داره ما از همه برمیداریم، این مثال براتون بزنم ضرر نوعی شخصی یادمون بمونه، گوش کنیم حالا که وارد شدیم دیگه داریم تا آخرش، یک فردا گم دوزی میشه قرار میذارن که آقا از ساعت 10 شب هیچ کی بیرون نیاد، هیچ کی بیرون نیاد، از نظر واقعی چند نفر دزدن؟ 10 نفر، آقا تا یه نفر که شهر نمیبندن 10 نفر، از نظر خارجی حکم بر کی وارد میکنن؟ بر همه، یعنی میگم چون 10 نفر تو این شهر دزدن ولی نمیتونیم 10 تا رو مشخص کنیم یا کار سختیه یا عوارض داره، ما حکم رو بر همه بار بکنیم، همه کیه هم؟ میگیم هر کی از 10 شب بود از اون بیاد میگیریم، این میشه نوعی، میگیم چون 90% مردم از خبر واحد زن پیدا میکنند همه خبر واحد رو عمل کنند، میگیم چون 10% مردم ممکنه اگر وضوی ضرری بگیرن سینه فعلو کنن بمیرن هیچی وضوی با آریت نگیره، اینا میشه احکام نوعی، نوعی به این معناست، یعنی چون مال یک حیث یا یه نوعی از مردمه به همه سرایت شخص اینجور نیست،
شخصی میگن دوست رو بگیر، نمیگن هر کی از دهش ها اومد بیرون بگیر. سر رضا شخصی بازگشته به نوعی نداره. گوش کن دیگه، راختیم داره تو دوز و نوزی
بیشتر باشن اینا سکت بوده مثل نماز آیات. مثلا میگه نوع مردم نمیدرزن چک میدرزن اونا که مردم میگه نوعی که اون طرف افراد بیشتر باشه نه دهن افراد.
نه اون از این مثالتون درسته، میخوام بگم احکام بعضا به خاطر یک مسئله به نوع سرایت میکنه. وقتی حکم به نوع سرایت میکنه اما نه به خاطر اینکه هر فرد دارای این خصوصیته، بلکه به خاطر اینکه این نوع دارای این خصوصیته. نوع نوع نه به معنی اکثریت، نوعش بیرون آمدن شب از خانه باعث هرج و مرج میشه ولو اقلیتی میشه. خب بریم اشکال دوم. یه اشکال دوم میگم با آقای مرحوم آخوی وارده که تو اون برقای تکی که دیروز دادن انتهاش نوشتن و اون که حالا از در همه این را چشموشی کنی. مرحوم آخوی اصل فرمایششون چی بود؟ گفتن قواعد فقهیه مربوط به چی هست؟ ضرر هست به شبهات موضوعی. خب حالا ما برای شما یه سری مثال میزنیم مثل قاعده لزوم. این قاعده لزوم فقط مربوط به شبهات موضوعی نیست. ما در بحث معاملات یه قاعده داریم به نام قاعده لزوم. قاعده لزوم ناشی از کدوم آیه شریف است؟ احسنتم اوفو بالعقود. اوفو بالعقود قاعده لزوم رو ثابت میکنه، یعنی میگه هر عقدی لازم است، لازم نیست یه نمیدونه بشکنیش باید وفا بکنی. این قاعده لزوم هم در شبهات موضوعی جاری میشه هم در شبهات عضویه. در شبهات موضوعی جاری میشه، توجه کنید، من میدونم عقد هبه لازم نیست، عقد بی لازم هست. یه پولی از من به شما رسیده، نمیدونیم آیا این در اثر یه بیع بوده یا در اثر یک هبه. آیا من میتونم پول پس بگیرم؟ اینجا میگن نه، قاعده لزوم میگه نمیشه. این شبه شبه موضوعی است، شبه موضوعی است، قاعده لزوم هم توش جاری میشه. چرا موضوعی است؟ بخاطر اینکه موضوع معلوم نیست. اما در شبهات حکمی هم جاری میکنیم. من و شما عقدی میبندیم به نام اجاره، نمیدونم عقد اجاره حکمش چیه، آیا از عقود لازم است یا عقود جایزه. شبهه حکمی است، چی باید بیاد وقت تحیر کنه؟ وظیفه چیه که بیاد بگه اجاره چه وظیفه‌ای داره، چه ویژگی داره؟ شاره قاعده لزوم توش جاری میشه، میگه اجاره لازمه. پس قواعد فقهیه الزاماً این گونه نیست که مرحوم آقای اشاره کردند که در شبهات موضوعی جاری میشه. نه، این قاعده لزوم در شبهات حکمی هم جاری شد. اصلا اصل دی، اصل اجاره و بقیه عقود همه شون لزومشون با قاعده لزومه. خب بعد شرط داری شاره میگه اوفو به عقود، اصالت لزوم یاد دیگه لازمه. اصلا برو شما از امروز به قول مرحوم میگفت یک عاشق یونس اردبیلی یه فرعی که مطرح میکرده، عاشق یونس اردبیلی یکی از بزرگان، وقتی یه فرعی مطرح میکرده میگفت یه ماه مهلت، یعنی یک ماه مهلت برو بگرد پیدا کن. اگر دلیلی بر لزوم اجاره و لزوم بگیره، همین اصالت اللزوم، این قاعده لزوم بود، همین قاعده لزوم لزوم اونا رو ثابت میکنه. پس هم در شبهات حکمی جاری میشه، هم در شبهات موضوعی. و میتونید مثال های دیگه هم برای این مسئله بگردید پیدا کنید. پس تلخص ما ذکرنا تا به این سراغ بحث امروزمون، که مبنای مرحوم آقای خویی، مبنای اولش اینو بگیم، آقای خویی مبنای دوم داره، مبنای دوم قابل بحث، مبنای مهمیه، بحث تطبیق و استنباطه، که اون مبنای دوم رو بعدا باید مفصل راجعش بحث کنیم. این فرق درستی نیست. اما فرق پنجمی که بین قواعد فقهیه و اصول عملیه گذاشته شده، اصول عملیه نه و مسائل علم و اصول گذاشته شده، نه تو یه ذکر، هر دو تو محاضرات. فرق دیگری که گذاشته شده، فرق استعمال یکی از طبقه شاگردان این بزرگوارانه، مرحوم آقای آسلام تقی حکیم یه کتابی داره به نام الاصول العامه للفقه المقارن. ایشون میفرمایند آقا قاعده فقهی مبتنی بر مسائل اصولیه. مثلا حواس من، شما میگی لاتعاد، لاتعاد از کجا داره بردی؟ از روایت. پس باید یک اصالت و ظهور رو قبول داشته باشی. اصالت و ظهور از کجا ثابت شد؟ اصول. باید دو خبر واحد حجتون رو قبول داشته باشی. خبر واحد حجتون کجا ثابت شد؟ اصول. سه باید استثناء رو براش مفهوم قائل باشی، چون میگه لا تعاد و صلات الا من خمس، الا مفهوم استثناء، مفهوم استثناء کجا ثابت شد؟ اصول. همه همیه علالیده و اخذت حتی تو عدیه، باید جواهر رو قبول داشته باشی، اصولیه. باید خبر واحد رو قبول داشته باشی، اصولیه. باید حتی رو قبول داشته باشی، اصولیه. خب اما قواعد اصولی بر قواعد فقهی مبتنی نیست. شما هیچ قاعده فقهی پیدا نمی کنید که برای قاعده اصولی مبتنی باشه. برعکس، هیچ قاعده اصولی پیدا نمی کنید که برای قاعده فقهی مبتنی باشه. خب ولی هم فرق میشه دیگه. خیلی فرق خوبی اگه اینو بگید، اگه بتونید اینو ثابت بکنید که فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی راحته. اما حالا میبینید که سخت. مسئله اینجاست که حرف از نظر کلی خوبه، خب به نوعی یعنی تقدم در کشف داره. من بحثم در تقدم رتبی. خب نگاه بکنیم، پس احکام این فرمایش مرحوم آقای حکیم که میگه اصول مبتنی بر فقه نیست، احکام فقهی، قواعد فقهی مبتنی بر مسائل اصولی هست. اشکال اصلی که فرمایش ایشون وارده اینه که آقا مسائل اصولی بسیارشون مبتنی بر یه مسئله اصولی دیگه هست. مثلا حجیت استثاب، حجیت استثاب از کجا اومد؟ از لا تنقض الیقین به شک. پس باز باید حجیت ظواهر باشه، باز باید حجیت خبر واحد باشه،
باز باید حجیت امر بلاکن انقضه و یقین آخر انقضه یعنی امره، حجیت امر در وجوب باشه. باید ظهور نهی رو قبول داشته باشی. پس روائد اصولی بر هم مبتنی هست. خوب بس توجه کنیم به من، ما یه قاعده اصولی داریم که برای چی مبتنی نیست، مثل حجیت زبان. یه قاعده فقهی داریم مبتنی بر مسائل اصولیه، اما یه مسائل اصولی داریم که از یه طرف مبتنی بر مسائل اصول هم، از یه طرف هم قواعد فقهی رو اونا مبتنی هم. حالا میریم سراغ این دسته وسط. آه ما یه مسئله رو میبینیم، یه مسئله که این مبتنی بر مسائل اصولیست، مثل لازرر. لازرر مبتنی بر مسائل اصولیست. سوال، آیا این لازرر قواعد فقهی است یا مسئله اصولی؟ چرا؟ بیرون میدونی؟ نه، با ملت ایشون حرف بزن. ایشون میگه قاعده فقهی اونیست که مبتنی بر مسئله اصولیه. خب لازرر مبتنی بر مسئله اصولیه، استثناء مبتنی بر مسئله اصولیه. شما استصحاب رو بدون حجیت ظواهر، بدون حجیت خبر واحد، بدون حجیت امر در وجود میتونی ثابت کنی؟ پس این که شما میفرمایید قواعد فقهی مبتنی بر مسائل اصولی هستن درسته، ولی من مشکل اینجاست که مسائل اصولی هم مبتنی بر همدیگه هستن.
شما میفرمایید کاملا نقض این نظریه. چطور میگه سوء خوبه وقتی نمیتونه جواب
خوب
باشه؟
نقص
شد
به صرف آقای خوی ثبوتن خوبه. جواب حرف آقای خوی اساسا غلط بود. این حرفی حد نفسه درسته؟
غلطه.
نه،
نمیگه
نمیگه تنها چیزی که مبتنی بر اصول از قاعده فقهی. اگر میگفت تنها و تنها این نست و جز این نیست که بر مسائل اصولی فقط قواعد فقهی مبتنی هست، اش اشکال میکردیم گفتیم نه مسائل اصولی مبتنی. اونه میگه، میگه ما قواعد فقهی مبتنی بر اصول هن، اصول مبتنی بر قواعد فقهی نیستن. ما میگیم خب ما قرار همه این سرا رو بتراشیم، همه این دکوندستا رو علم بکنیم که فردای روزی اگر خوردیم به یه مسئله نمیدونیم اصولیه یا فقهی، چیکار کنیم؟ تشخیص بدیم، تمیز بدیم. اما از کجا اینو تمیز بدیم؟ ما الان برخورد می‌کنیم به یه مسئله که این مبتنی بر مسائل اصولی هست، از کجا بگیم فقهیه؟ شاید فقهی باشه، شاید اصولی باشه. لذا این ضابطه ولو فی حد نفس درست باشد، اما یک معیاری برای تمیز نیست. فرق تمیز و تمایز رو یه بار گفتم. تمایز یعنی فرق واقعی، تمیز یعنی اون فرقی که میتونیم تشخیص بدیم. مثال شاستون هست، دو تا کتاب جلوتونه، یه کتاب چینیه، یه کتاب ژاپنی. حضرت عالی هم در توانایی در زبان ژاپن و چینی الحمدلله چی هستی؟ مطابق عصر. هیچ تشخیص نمیدی. خب پس این تمایز این دوتا واقعا و ثبوتن به اینه که این اصلا حروفش با این فرق میکنه. اما در مقام تشخیص من یه معیاری بهت میدم، میگم آقا فرقش این که حضرت عالی اگر احیانا جلدش قرمز بود یا از بالا به پایین نوشته بود چینی، چپ به راست رفته بود ژاپنی. پس این ولو ثبوتن هم درست باشه فرقی به حال ما نمی کنه. یکی از دوستانمون، بحثمون تمام، توجه، یکی از دوستانمون یه فرزند بیماری داره، خواسته از دوستان که همه با هم الحمدلله تعداد هستیم به اندازه که
هفتا تا حمد رو بخونیم، یه حمد شفا بخونیم که انشاءالله خداوند فرزند این بزرگوار رو هم صحت کامل بهشون عطا بکنه. بخونیم بعد بریم بیرون.